ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت. توجه فرمایید. ایران از موج دوم یک حمله بی‌سابقه به زیرساخت های سایبریش خبر داد. دبیر کانون صنفی معلمان تهران بازداشت شد. و وزیر امور خارجه آمریکا از فرمانداران ایالتی خواست در معاملاتشان با چین محتاط باشند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. وزارت ارتباطات ایران صبح یکشنبه اعلام کرد که موج دوم حمله گسترده به زیرساخت‌های سایبری کشور آغاز شده است. مقام‌های وزارت ارتباطات یک روز قبل در شامگاه شنبه از دفع موج اول این حملات خبر داده بودند. حمید فتاحی، مدیر عامل شرکت زیرساخت، درباره موج دوم این حملات روز یکشنبه گفت:
ما از روز گذشته شاهد یک حمله سازمان یافته با حجم بسیار گسترده به زیرساخت‌های ارتباطی کشورمون بودیم که خب در حقیقت حمله مشتمل بر میلیون‌ها سورس و مبدأ بودن که به سمت کل شبکه کشور ما در حال اجرای این حمله بودند که خب از همون ابتدای آغاز حمله، حمله شناسایی و توسط سامانه‌های دفاعی زیرساخت کشور دفع شد. بر اساس آمار و اطلاعاتی که ما کسب کردیم، این حمله قبلا نظیر نداشته و این سطح از گستردگی برای اولین بار هست که در حوزه زیرساخت کشور اتفاق افتاده. اما این حملات کماکان ادامه داره و موج دومش آغاز شده و ما هم امیدوار هستیم که انشالله به همین صورت بتونیم با اون مقابل بکنیم.
این در حالی است که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره حمله خارجی سایبری ابراز تردید کردند. به اعتقاد این کاربران، قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد و با پرتاب ماهواره موسوم به ظفر که گفته می شود قرار است عصر یکشنبه انجام شود مرتبط است. محمد تقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، صبح روز شنبه 19 بهمن ماه در خانه خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت آقای فلاحی لوازم شخصی او از جمله تلفن همراه، کیس کامپیوتر و یک دستگاه هارد دیسک را با خود بردند. ماموران امنیتی همچنین از خانواده او خواستند تا درباره وضعیت او اطلاع رسانی نکنند. این فعال صنفی روز 12 اردیبهشت ماه نیز به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس بازداشت و روز 18 اردیبهشت با سپردن وثیقه آزاد شده بود. وی به 8 ماه حبس و 10 ضرب شلاق تعلیقی محکوم شده بود. مایک پومپو، وزیر امور خارجه آمریکا، شامگاه شنبه در انجمن ملی فرمانداران با هشدار به قانونگذاران آمریکایی و مقامات ایالتی گفت به چین اعتماد نکنند.
وقت معامله با چین، جانب احتیاط را در نظر داشته باشید.
به گزارش رویترز، آقای پومپو که از منتقدان چین به شمار می رود، اعلام کرد که پکن با سوء استفاده از آزادی های ایالات متحده در فکر زیان رساندن به ایالات متحده آمریکا است.
چنین اقداماتی در ایالت‌های شما برای سیاست خارجی ما، برای شهروندان شما و هر یک از ما تبعات نامناسبی خواهد داشت.
ماه گذشته دادستان‌های آمریکایی رئیس دپارتمان شیمی دانشگاه هاروارد چارلز لیبر را به ارتباط داشتن با دولت چین متهم کردند. یک هفته‌نامه آلمانی در شماره امروز خود خبر داد که رئیس جمهوری آلمان برخلاف سال‌ها در نظر ندارد امسال پیام تبریکی به مناسبت 41مین سالگرد انقلاب اسلامی به دولت ایران ارسال کند. تحولات ماه‌های اخیر در ایران به نوشته این نشریه سبب شده است رئیس جمهوری آلمان از فرستادن پیام شاد باش به تهران چشم پوشی کند. در این باره بشنویم از شهرام میریان از آلمان.
در آستانه 41مین سالگرد انقلاب بهمن، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری آلمان در اظهار نظری کوتاه به هفته‌نامه ولت ام زونتاگ گفته فرانک والتر اشتاینمایر تمایلی ندارد امسال پیام تبریکی به مناسبت 22 بهمن ماه راهی تهران کند. علت اصلی این اقدام وقایع و رخدادهای تازه در ایران ذکر شده. رئیس جمهور آلمان اما سال پیش به انگیزه 40 سالگی انقلاب اسلامی پیام تبریکی به حسن روحانی ارسال کرد و از مراسم 22 بهمن به عنوان جشنی ملی شاد باش گفت. ولی او در این پیام سخنی از وضعیت حقوق بشر در ایران به میان نیاورد و تنها از حکومت ایران خواست به انتقادهای مردم توجه کند. این پیام رئیس جمهور آلمان در سال پیش به حسن روحانی مورد انتقاد شدید شخصیت‌های سیاسی و مدنی قرار گرفت. یکی از این منتقدان ونسل میشالسکی رئیس شاخه آلمانی سازمان دیدبان حقوق بشر است که گفته بود فرستادن این پیام او را بهت زده و شوکه کرده، زیرا سالگرد انقلاب اسلامی نمایانگر ظلم و بی‌عدالتی حکومتی است که در آن به نحوی گسترده حقوق بشر لگدمال می‌شود. هفته‌نامه ولت امزان تاگ در ادامه گزارش خود همچنین می‌نویسد 22 بهمن اگرچه از نگاه رژیم ایران یک جشن ملی محسوب می‌شود، ولی این روز برای بسیاری از ایرانی‌ها آغاز یک حکومت خودکامه اسلامی است که تاکنون با سرکوب و شکنجه و اعدام بر سر قدرت مانده. از طرفی به نوشته این نشریه اگرچه پیام سال پیش رئیس جمهور آلمان مورد انتقاد شدید قرار گرفت، ولی با این حال انصراف و چشم‌پوشی امسال وی از ارسال پیام تبریک به مناسبت سالروز 22 بهمن موافقت شماری از شخصیت‌های سیاسی و مدنی آلمان را به دنبال داشته که یکی از آنها بیژن جیرسرایی سخنگوی ایرانی تبار فراکسیون حزب دموکرات آزاد در مجلس آلمان است که ضمن عاقلانه خواندن تصمیم فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان گفته ارسال پیام شادباش به مناسبت سالروز 22 بهمن به دولت ایران امری نابجا و ناشایست است و ایرانیان ساکن آلمان ارسال چنین پیام‌هایی را به عنوان اهانت و بی‌حرمتی به خود احساس می‌کنند. علاوه بر این گروهی از ایرانی ها نیز متشکل از روزنامه نگار، فعال مدنی و هنرمند در نامه‌ای به شتاینمایر از او خواستند از فرستادن پیام تبریک به دولت ایران چشم‌پوشی کند. در بخشی از این نامه آمده پس از گذشت 41 سال همینک یک فرصت تاریخی در ایران پدیدار شده از مردمی حمایت شود که برای آزادی و مردم سالاری پیکار می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یک شنبه در یک پیام اینستاگرامی نوشت در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تحریم‌های آمریکا با بانک‌های ایران همکاری نمی‌کنند، تصمیم آتی FATF اهم از تمدید یا عدم تمدید قرار دادن ایران در لیست سیاه آن نمیتواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی ایران داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران در حالی این ادعا را کرد که روند افزایشی قیمت ارز در بازار ایران برای سومین ماه ادامه دارد. در گفتگویی که با احمد علوی اقتصاددان در سوئد داشتم، ارزیابی او را در مورد این ادعای رئیس بانک مرکزی جویا شدم.
خب این ادعای موجهی نیست، از اون جهت که به هر حال علارغم این که ایران منزوی شده در از اقتصاد جهانی و فشارهای زیادی از نظر نظام بانکی بین المللی بهش میاد، منطقه از اون جهت که درآمدهای ارزی ایران کاهش پیدا میکنه، ایران به تک تک دلارهایی که الان وارد میشه از سیستم جهانی به نظام بانکی ایران یا به اقتصاد ایران نیازمنده. بنابراین با کاهش درآمدهای ارزی نیاز ایران به این که تبادلات ارزی بانکی صورت بگیره بیشتر میشه. این از یک جهت. دو اینکه این حلقه تحریم ها که الان فشار میاره بر اقتصاد ایران، بخش حقیقیش به شکل فرضاً عدم توانایی صادرات نفت و گرفتن اون اصول ارزها، در صورتی که ایران بره در لیست سیاه FATF، طبیعتاً بانک های بین المللی، بانک های جهانی فشار بیشتری رو وارد میکنن به نظام بانکی ایران و همین ارز محدودی که الان وارد نظام اقتصادی ایران میشه، هم از ارزهای مربوط به صادرات غیر نفتی یا حتی سایر صادرات، ذخایری که ایران در خارج داره به اشکال مختلف، بنابراین این کاسته میشه ازش و در نتیجه اقتصاد ایران که الان زیر فشار زیادیه، طبیعتاً فشار بیشتری رو تحمل خواهد کرد. و طبیعی است که یکی از دلایل این که شورای نگهبان تعلل کرد در اینکه جواب مثبت یا منفی بده همین بود که به هر حال خود حاکمیت هم اطلاع داشت که اگر فرضاً ایران در لیست سیاه قرار بگیره، فشارهای نظام بانکی بانک بین‌المللی بر ایران افزایش پیدا خواهد کرد بیش از این و اقتصاد ایران به هر حال روزنه‌های بیشتری رو از دست خواهد داشت برای تنفس.
آقای علوی، چین و روسیه که بیشترین روابط اقتصادی رو با جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارند، اطلاع دادند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادلات بانکی این کشورها با ایران خواهد داشت. خب وقتی اینا اینطوری میگن، آقای همتی چرا این استدلال رو میکنه و دلیل این ادعا چیه؟
رئیس بانک مرکزی از اون جهت که سخنانش میتونه بازار ارز رو متلاطم بکنه، قاعدتا میبایست تمام حقایق رو نگه، یا اگر قرار است حقایق رو بگوید به نحوی بگوید که فرضاً چیزی تأثیری بر بازار نداشته باشه. چون در شرایط فعلی که فرضاً الان حکومت ایران در حالت تعلیق وجود داره در لیست FATF، به هر حال بازار ارز مترصد اینه که اطلاعات بیشتری رو پیدا بکنه و از اون جهت که شورای نگهبان تایید نکرده، طبیعتاً بازار انتظار میکشه که با خبرهای جدید واکنش نشون بده. در صورتی که رئیس بانک مرکزی بخواد حقایق رو بگوید و اون به اصطلاح ریسک‌ها و عدم اطمینانی که میتونه به وجود بیاد با رفتن ایران به اون لیست سیاه FATF، اون موقع بازار ارز متلاطم میشه و اون چیزی رو که به هر حال مدعی هستن که ثبات بازار ارز هست به هم خواهد خورد و این به نوعی میشه گفت تنها دستاورد رئیس بانک مرکزی هم از بین خواهد رفت.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. و ما مسعود کیمیایی، کارگردان قدیمی و جریانساز سینمای ایران، در نشست نقد و بررسی نمایش فیلم تازه‌اش با نام خون شد در جشنواره فیلم فجر حاضر نشد. این اقدام با واکنش گروهی از سینماگران نزدیک به حاکمیت مواجه شد، از جمله شهاب حسینی. یک شب قبل از نمایش فیلم خون شد در جشنواره فیلم، انتقادهای شدیدی را از آقای مسعود کیمیایی بیان کرد. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. در ادامه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه ملاقات توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. در جریان اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت شده بود. اعتراض‌های نسبت به مشکلات اقتصادی که در ده‌ها شهر ایران به وقوع پیوست و در جریان آن هزاران تن بازداشت شدند، از جمله ده‌ها دانشجو و فعال مدنی. سپیده فرهان، دانش آموخته رشته معماری و فعال مدنی 32 ساله، 12 دیماه 96 در جریان اعتراض‌های سراسری در تهران بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او یک ماه و نیم بدون حق ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و تحت بازجویی، تا اینکه در 28 بهمن همان سال با سپردن وثیقه‌ای 250 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. اما بازداشت و بازجویی های یک ماه و نیمه او به تشکیل پرونده امنیتی برایش انجامید، پرونده‌ای که به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده ارسال شد. موارد اتهامی سپیده فرهان در این پرونده اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و اجتماع و تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بود و مصادیق آنها شرکت در تجمعهای اعتراضی دیماه 96. قاضی احمدزاده برای این فعال مدنی حکم 6 سال زندان و 74 ضرب شلاق صادر کرد. حکم زندان این فعال مدنی در مرحله تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت و 2 مرداد ماه به او ابلاغ شد. در نهایت سپیده فرهان 11 دیماه 98 برای گذراندن محکومیتش به زندان اوین رفت تا 2 سال آینده را در این زندان سپری کند.
برنامه ملاقات را می شنیدید که همکارمان مهتاب وحیدی راد تهیه کرده بود و از شما دعوت میکنیم تا 15 دقیقه دیگر همراه ما باشید با سرخط خبرها در رادیو فردا.